بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صحبت من در مقامات العارفین بود که از مناجات العارفین استفاده میکردیم. در ارتباط با این مقامات العارفین و استفاده از مناجات العارفین، من مناسب دیدم که همین آیه شریفه ای که خوندم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اینو خونده باشم. اما من خب این آیه خیلی شما هم حفظین، آقایون بزرگواران که معلوم، گفتم نکنه من از روی قرآن خوندم، یک کسی به ذهنی سوال بیاد که خب این آیه رو که مثلا قاعدتا باید حفظ باشه، حالا چرا از رو میخونه؟ مکرر عرض کردیم که خیلی مهم است از رو قرآن خوندن، از حفظ هم خیلی خوبه، ولی از روی قرآن قرآن خوندن، در حدیث داره که کسی که رعایت این جهت رو بکنه، به فرض که پدر و مادرش کافر هم باشن، برای اونام مفید. اینقدر مهم است از رو خوندن که اگر انسان از رو قرائت کرد، این دو نباشه آیه های قرآنی که حفظیم همونا رو بخونیم خیلی خوب، اما خیلی خوب ترش اینه که صبح به صبح وقتای مختلف هر وقت داشته باشیم تو خانمون جای دیگه بنشینیم قرآن رو باز کنیم. اما گاهی البته شوخی کردم بودم تو مجلس ها قرآن رو باز کنن بکنن، نه از قرآن خوندن خیلی خوب استفاده میکنن نه از صحبت، و خوبش اینه که اونجا دیگه گوش باشن و بهترش اینه، ولی بازم مشکلی نداره. در هر حال یه گوشی آدم بنشینه و قرآن رو از رو بخونه. تکرار میکنم، در این حد مهم است که پدر و مادر این خواننده اگر کافر هم باشند تخفیف در عذابشون میشه. خیلی مهم نزاست که من یادم که باشه از رو میکنم، ولو آیه رو حفظ شده باشه. حالا این مناجات عارفین که میخوندیم نشانه های انسانی که به عرفان حقیقی رسیده است. دیگه خیلی تکرار کردیم، چون میبینیم خلافش هم خیلی تکرار میشه، هم از این خیلی تکرار میکنیم، و الا اینقدر لازم نبود تکرار کنیم. که عرفا دو جورن، عرفای اصطلاحی، اینا نه چیزی بارشون نیست، اشتباهاتشون بسیار قلیز، خیلی قلیز، و اینایی که خیلی نامشون هم برده میشه به نام هستن، ولی عرفان حقیقی که از قرآن گرفته شده باشه، از وحی گرفته شده باشه، وقت نشانه های مختلف داره. یکیشو به عنوان این که حضرت در این دعا ما رو یاد دادن، خودشون هم هرچی میفرمودن به حقیقت میفرمودن که بحث خاصش داره، اون وقت این بود که خدای من مرا اونچنون به هم عنایت کن که در باغستان کشور وجود من درخت های شوق ثابت و استوار و ریشه دار باشه، یعنی قلب من مشتاق باشد به این که تو رو یاد کنم. مثل آدم چیزی که خیلی دوست داره هی یادش میکنه اینجور بشه که خدا رو انسان اینجور یاد کنه، اون وقت است که یکی از نشانه های عرفان حقیقی درش پیدا شده. عبارتی که خوندیم چند روز همین عبارت صحبت شد، این شد که الهی فجعلنا من الذین ترسخت اشجار الشوق الیک فی حدائق صدورهم، مرا جزء جمعی قرار بده پروردگارا که رسوخ پیدا کرده درخت های شوق به سوی تو در باغستان سینه هاشون، دل هاشون می تپد به یاد حق، عرض میکنن، کیف میکنن، حالات مختلف بهشون دست میده، گاهی ترسشون میگیره، گاهی امید پیدا میکنن، گاهی رجا پیدا میکنن، حالات گوناگون، صفات گوناگون به یاد پروردگار. اذا ذکر الله، گاهی این تعبیر شده وجلت قلوبهم، اینها قلبشون در یک وضعیت خاصی، نگرانی خاصی، توأم با معرفت، توأم با محبت، اینها یک همچه وضعیتی دارن. اینو صحبت چی کرده؟ این جمله بعدی و بعد یه حدیث هم براتون میکنم انشاءالله. و اخذت لوعت و محبتک به مجامع قلوبهم، خدایا مرا جزء کسانی قرار بده که سوزش محبت تو تمام قلبشون رو پر کرد. گاهی میشه آدم در یک وضعیست که محبت خدا یعنی چی؟ محبت خدا، بله خب خدا هست و ما میکاری بکنیم، گناه نکنیم، اینا ما خوبه، اما خب محبت خدا یه چیزیست که اگه اون محبت رو کسی بچشه محبت دیگری براش مزه نداره، اصلا چیزی دیگه براش لذت نداره. خدایا از اونها مرا قرار بده که چی میشه؟ از اونهایی که سوزش محبت تو مجامع قلوبشون، کل قلبشون را محبت تو پر کرده. اینها عالی ترین لذت را از یاد پروردگار میبرن، استفاده میکنن، لذت مناجات را حالیشون میشه. گاهی میشه آدم نماز بخونه اما لذت مناجاتی تو کار نیست، نماز رو میکنه دیگه، اشکالی هم نداره، انشالله بهشتی هم میشه آدم، طورش نیست، همه قطعه نماز رو درست خونده. اما گاهی وقتی که تا شروع میکنه الله اکبر و حس میکنه، سجده اول که میرسه به سجده دوم که بعد میرسه حالش فرق میکنه، همینطور در حال بهتر شدن، بهتر شدن، عوض میشه، اصلا عوض میشه. گاهی ما عکسیم، اول نماز خوب یک توجه هایی که ممکنه الله اکبر بلکه شروع میکنیم و عکس که تون تون رو بکنیم که تموم بشه مثلا دوتر بیان بیرون. اونا به عکس هم اول که نماز شروع میکنن بعد کم کم به توجه که با کی دارن حرف میزنن، در پیشگاهی کیست دادن، با کی دارن سخن میگوین، در محضر ذات مقدس حضرت حقن، هی حالشون بهتر بشه بهتر بشه بهتر بشه. همونطور که عرض کردم سجده دومش بهتر از سجده اولشه، رکعت دومش بهتر از رکعت اولشه با حال کسد. اینو این محبت در مجامع قلوبشون جای گرفته و چنین وضعیتی رو پیدا میکنه. این هم باز هی درجاتی داره درجاتی داره، ولی زن خیلی به جاست که انسان از خدا درخواست کنه. یکی از بهترین راهاشم انشاءالله راهاشم عرض خواهیم کرد که چه بکنه آدم که این محبت خدا بیاد. اینا راهاشم ائمه فرمودن انشاءالله صحبت میکنه. یکیشم همینه که از خدا بخواد دیگه، یه خدا یا حال مجازات ندارم تو عنایت کن، ولی راهای زیادی داره. یک راهش اینه که رو خوردنیاش خیلی حساب کنه، حلال باشه، مواظب باشه، شبهنه باشه، حلال باشه. فراون من که تکرار کردم، شما هم لابد صدا شنیدین، یه مردی خدمت پیغمبر اکرم از همسرش تعریف کرد، تعریفایی که کرد آخرش پیغمبر اکرم فرمودن هاذهی من امال الله، این همسر تو از کارگرای خداست، کارکن برای خداست. چی گفت؟ به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که یا رسول الله همسر من صفاتش اینه، وقتی وارد خانه میشم یه چند قدمی تا میفهمه که منم که آمدم به هر جهتی که قرائن مربوطه میفهمه، میاد استقبالم یکی دو قدم میاد طرفم، و وقتی از خانه میخوام بیام بیرون اگر کار ضروری دستش نیست یکی دو قدم پشت سر من میاد، پشت سر من منو بدرقه میکنه تا دم در. یه همسر اینجور مؤدبی دارم و به من وقتی که وارد خانه میشم و اوقاتم تلخه، ناراحتم، میبینه که ناراحتم، میگوید که چی شده که ناراحتی؟ اگر از جهت مالی یک کمی ضرر دیدی، امروز کاسبه خوب نبوده، چک و سفته ها اینا گرفتاری زیاد داشته و به این جهت ناراحتی، خیلی حیفه که یک مرد به خاطر این چیزا غمناک باشه. اینو حسابشو بکن تکلیفت چیه، تکلیف شرحی تر چیه از اول کن، قصه نداره که اینجور غمناک آمدی تو خانه. و اگر که قصت برای اینه که تو کاسی بیدی خلافی کردی، یه دروغ گفتی تو کسبه، قش زدی تو کاره، بد اخلاقی کردی امروز با مشتری، یه کار نادرستی کردی، حالا بد اخلاقی، اگه برای اینه که ناراحتی بد اخلاق شدی چون کار خلاف کردی، خدا این ناراحتی تو بیشتر کنه تا دیگه تصمیم بگیری این کار خلاف رو نکنه، تا این که بعد به من میگه که همسرم درخواست من از تو اینه که نان حلال برای ما تهیه کنه، ولو نان تعبیر ما، ولو نان پنیر. ولی کسی نگه حالا نان پنیرش هم زیاده مثلا جایی ایشون میشه، ولو یه مختصر چیزی حلال باشه، از حرام تهیه نکن، از حلال هر چه کم. میترسم، این شاهد اینجاست، میترسم که از حرام چیزی تهیه بکنی بچه های منو من بخورم لذت عبادت از ما گرفته بشه، لذت عبادت، این خیلی مهمه. و به نتیجه چقدر خوبه که انسان مراقب باشه، مواظب باشه، که حیفه که این نماز که میخونه، همطور که عرض کردم گاهی میخونه نمازم، مشکلی هم نداره، درست هم هست انشاءالله بسه، اما بدون آدم کجا واسده، چه کار داره میکنه، با کی داره حرف میزنه، حالی داشته باشه تو نماز، وارد که میشه، خارج که میشه، تو خودش یک قوغایی داشته باشه در توجه به پروردگار. و بسیاری از اوقات میشه که انسان بعد از نمازش، از نمازش هم باید استغفار کنه، به خاطر اینکه هم تو باری به از جهت، باری به از جهت. خدا رحمت کنه، یکی از بستگان نزدیکمون بود، گفتش نماز خوندن جماعت بود و نماز که تموم شد، من یه وقت متوجه شدم که الله اکبر که گفتم، رفتم تو بازار اون چک چکار کنم، اون سفتر چکار کنم، اون کچکار چکار کنم، همه تو بودم تو بازار تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، آمدم از نماز بیرون، میگفت محکم زدم به صورت خودم که خجالت بکشه، این نماز شو کجا بودی تو؟ چون جماعتم بود دیگه به حساب مکبر که الله اکبر لا 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 چنین چنان رکعات و همه چیز حفظ بود، محکم گفتم خدا باز به شما خیر بده که محکم به صورت دادی. ما گاهی همه جو نماز بخونیم مثل که یک طلبی هم از خدا داریم نماز خونیم، خیلی کم معرفتی میشه. انسان این حال شوق پروردگار را داشته باشد در حالات مختلف، لذت محبت، اون سوزش محبت، گاهی آج میگیره سوزش پیدا میکنه. یا حالا یکی از روح‌ها هم میگفت یکم دیروز سطح حرف رو بالا بردیم، ما خیلی چیز گیرمون نیامد. گفتم نه، ما که همیشه قاطی مقایم چیزی که بالاخره همه برای دیگه اینا رو همه متوجه میشه و معلومه، و بسیار بسیار خوبه که این حالت رو داشته باشیم که عرض کردم، و همه متوجه به این مسائل داریم که نمازمون رو خوب بکنیم، نمازمون درست بکنیم، عبادت هامون با لذت باشه، با سوز و گداز باشه، سوز و گداز داشته باشه، در عین این که لذت دارد عبادت، سود و گدازی هم داره، سود و گداز. اینجور شد که و اخذت لوعت و محبتک، لوعه یعنی سوزش، معانی متعدد بده یک شمینه، و اخذت لوعت و محبتک به مجامع قلوبهم، مجامع قلوب یعنی اطراف قلب، همه قلب را نتیجتاً این محبت گرفته است. اینه که خدا رو که یاد میکنه، یاد کردن فوق العاده است، یاد کردن خاصی است. در ارتباط با این مسئله که محبت پروردگار چه بکنیم که محبت پروردگار رو پیدا کنیم، یک حدیث که براتون عرض کنم، میدونم یه حدیث لطیفی به ذهن آمد ولی غفلت کردم، فراموش شد، در هر حال لاگر یادم اومد در بین عرض میکنم، که حدیثی است که راه محبت پروردگار را در این حدیث یک راهش رو بیان کرده، اسم این حدیث هم حدیث قرب نوافل است، یعنی حدیثی که این مطلب رو میرسوند که به خاطر نوافل یک تقرب خاصی انسان به خداوند پیدا میکنه، قرب نوافل. و حدیث در این کتاب شریف کافی هست، حالا این کتاب کافی که دست من هست، هی حاشیه مرام که خیلی خسته نشین، ممکنه بعضیتون بگین این چرا کتاب اینجوری خورده شده اینجاش، این کتاب که دست من است خورده شده و کتاب کافیمون اینجوریه، بقیهش کتاب دیگه درسته. این یک داستان داره، داستانش رو بشمید بعد بید. داستانش اینه که من دیگه وقت میخوام یه چیزی پیدا کنم باید خیلی یک کمی بزنم من نگاه کنم، این موریانه خورده. داستانش هم که یادم که میاد یکم متاثر میشم اینه که خدا رحمت کنه استادمون، اون مرد عبادت، مرد فضیلت، مرد انسانیت، شخصیت کم نظیر، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای آشمشتوی قزوینی رضوان الله تعالی علیه، ما خدمتشان اشارات میخوندیم، اشارات بو علی، اشاراتی که از کتابهای سنگین معقول فلسفه است، خیلی سنگین و کتاب نسبتا مهم است در این فن، مال ابن سیناست. اون وقت این کتاب ایشان میفرمودن ردم میکردن، نه همشه، خیلی جاهاشو رد میکردن، مثل بسیار از مطالب فلسفی که رد میکردن، وقت مسائل عرفانی که باید گفت نمیشه صحبتش کرد، خیلی باطله، عرفانی و اصطلاحی خیلی باطله. باز فلسفه یه چیزی روش هست، یه قسمت های مهم باطل داره، ولی خب چیزی خورم داره. اشارات میگفتن، اشارات ضمناً سنگین عرض کردم، ایشون هم تا اون نمت آخرش میخوندن، نمت آخر رو نمیخوندن، به جهات دیگه حالا بست. خدا رحمت کنه، من خدمتتون اشارات میکنم. یک روز کم به کم اینجور شد، یه هفت ده نفری بیشتر نبودیم که حالا خدا همه اونا که بودن هشتاد بیشتر نبودیم، همش مفوت شدن الا دو نفرمون. بله، یکی از آقایون تهران هست و بندن که نشدم، بقیه اون جمعی که بودن ما فوت شد، خدا رحمتشون بود. اون وقت اشارات می بودن، کم کم اینه که می آمدن از بنده خیلیشون استعدادشون بیشتر بود و بعضشون چانتر بود و همه چونم از ما بزرگتر بودن. اینا کم کم نیامدن، نمت هشتم رسید دیگه، من بودم و خدا رحمتون عاشق و دیگه کسی نبود. نمت نهمش خوندن، دهم دیگه نخوندن. نمت نهم که خوندن یعنی آخرین قسمتی که میخوندن، قبل از ما اونه که خدمتیشان اشاراتی میخوندن به من، خصوصا یکی از بزرگانی که خونده بود خدمتیشان من گفت تا همون نمت نهم برای ما میخوندن. گفتم بله، برای ما تا نهت نهم خوندن. نمت نهم دیگه هیچ که نبود، من بودم عاشق. میخواستم باشم، گفتم بشه. تو دوران درس خوندن خدمتشون که تقریبا نزدیک 15 سال بود که خدمتشان بودم، چیزی که خوندیم 4-5 نوبت به من گفتن بشین کارت دارم. هر نوبتی که گفتن بشین کارت دارم، یه جریان خیلی غیر عادی رخ داد. حالا این نسبت به اونا غیر عادی نیست، نسبتا از جهتی عادی است. گفتم بشین کار دارم، نشستم. دوی کسی هم نبود، خودم بودم. دو تا اتاق داشتن که درس می دادن، اتاقی کوچیکی بود. رفتن تو اتاق دیگه و یک کتاب آوردن. کتاب آوردن، گفتن که این کتاب اشارات بو علیه، این اشارات بو علی است و من اشارات را خدمت مرحوم آقا بزرگ حکیم خوندم. معروف به شهیدی بودن آقا بزرگ حکیم، از شخصیت های قوی فلسفه بودن که این تعبیر می شد شد رحال می شد از نقاط مختلف ایران و غیر ایران برای یاد گرفتن فلسفه از ایشان، از این آقای شهیدی، از این آقای آقا بزرگ شهیدی. اینجور می شد و نتیجتا پس ایشان که بخوندیم، وقتی درس رو شروع کردن اون محیطی که برای درس بود پر شد، چنون پر شد که یک بخاری از زمستان مونده بود وقتی درس دادن، زمستان نبود، ولی بخاری از زمستان تو اون محیط مونده بود، اون جای هیزمای بخاری جا نبود، روی اون جا هیزمی هم آدم نشست، یعنی اینقدر پر شد. درسشو میگفتم، کم شد. گفتم درس سنگینیه، کم شدن. آخرش من موندم و استاد آجا بزرگ حکیم موند و بنده. گفتن که وقتی اینجور شد روز آخر میخواستم پاشم، گفتن به تعبیر خودشون خدا رحمت کرده، گفتن مشبا بشین کار دارم. خب دیگه استاد شاگرده اون وقتا حسابی خاص داشتن، مشتبا بشین کار دیگه نشستم. رفتن اتاق دیگه، یک کتاب آوردن، کتاب طولم داشت، گفتن این اشارات بو علیست و خطیه، من خودم حاشیه بهش زدم. مطالعه که میکردم اگر این قدری داشتم کاری داشتم حاشیه بهش زدم، و چون هیچ کس نمون الا تو، این کتاب مال تو. به منم ایشان گفتن چون هیچ کس نمون الا تو، این کتاب مال تو. من دیگه خیلی خوشحال شدیم که اون کتابی که از اون مرحوم استادشون رو بعد به این صورت رو به دست ما رسیده بود، من دیده جمعن خودم خیلی ممنون رو دیگه آمدیم درست تموم شد که بعدن درست دیگه رفتیم جمعون باز. اون وقت حالا این کتاب و کتابای دیگه، یک موریانی آمد تو کتابخانه بالامون، یک موریانی عجیب میلیونی میلورم، دو سه متر، درست به خاطر دارم که کندیم دیگه اتاقه، از اطراف مختلف تا این موریانی ها رو همه ریشکن کردیم. یه وقت بعد که حساب کردیم کتابا رو نگاه کردیم، دیدیم چند تا کتاب موریانی خورده، بعضی رو اینجوری خورده که مثل یک کافی که اینجاش خورده ولی بقیهش مونده، دو تا کتاب دیگه اینجور باشه، یه چند تار پودر کرده، از کتابایی که پودر کرده اشارات بوالی بود. اینم از دست مارم، لذا ناراحت میشم وقتی نقل میکنم، ناراحت میشم به خاطر که بالاخره این یادگاری از استاد بود، اونم به این صورت بود و نتیجتا مشکل بود که از دست بده، ولی از دست بده. حالا جهت این که اگه شما چشمون به اوتا ایچی کتاب اینجوریه، یک جهتش اینه که این حقیم کتاب کذاییه. حالا در ارتباط با صحبتی که داشتیم، حدیث در کتاب شریف کافی صفحه 352 از چی داریم بگیم؟ چه کند انسان که حب به خدا، اون حبی هم که صحبتش کردیم، اون حبی که تکون میده آدم، از همه چیز میکنه، لذتی بهش میدهد که هیچ لذتی به او نمیرسه، قابل نسبت نیست. گاهگاهی هم به یک صورتهای خدا و افراد به جوری این محبت میچشونه که بفهمه بعد دنبالش بره، دیگه اگه دنبالش نرفت خودش به لب بخواد از خدا، خدا کمک میکنه. چه بکنه؟ دون حدیث شریف آمده، حدیث قرب نوافل. عن عبان ابن تغلب عن ابی جعفر از حضرت باقر علیه السلام است، قال لما اسری بالنبی علیه السلام قال یا رب ما حال المؤمن عندك. وقتی که پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفتن، لما اسری بالنبی قال یا رب، به خداوند عرض کردن که خدایا مؤمن نزد تو چه منزلتی دارد؟ ما حال المؤمن اندک، چه منزلتی داره؟ اون وقت خداوند متعال خطاب فرمود من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. این روایت هایی که در معراج به پیامبر گرامی گفته شده است و از سفر معراج حضرت اون هدیه ها رو برای ما آوردن، بسیار روایات فوق العاده است که همش فوق العاده است، اونا می خصوصیتی داره و بابیست خودش. یک وقتی یادم میاد بحث معراج رو کردیم یک ده روزی، بعضی از این احادیث خونده شد. هدیه خداوند متعال به پیغمبر اکرم مرحمت کرده، هدیه فرشته ها مرحمت کردن، هدیه ها از معراج پیامبر گرامی آوردن. یکیش هم اینه که خداوند متعال بعد از سؤال پیغمبر اکرم مطالبی رو فرمودن و سؤال کردن. از سؤالاتشون این بوده که مؤمن منزلتش نزد ذات مقدس حضرت حق چیست؟ خداوند خطاب به پیغمبر اکرم فرمود: هر کس اهانت کند ولی مرا، اهان لی ولیان، اون کسی که ولی من است، از اولیاء من هست، به او اهانت کنه، فقط بارزنی بالمحاربه، به جنگ با من اقدام کرده. اگر کسی دوستی از دوستان خدا را باش بدی کنه، اهانت کنه، مثلی که با خدا جنگیده، می جنگه با خدا، که با دوست خدا بد رفتاری کرده، خیلی باید مراقب بود، مواظب بود که انسان اینجور نشه که دوستان خدا را بیازارد، اهانت کند. خیلی باید حساب شده انسان حرفاشو بزنه. گاهی میشه یک کسی یک اشتباهی کرده، اما بالاخره خدا دوستش داره، چون اساس کارش درسته، اعتقادش به خدا درسته، اعتقادش به پیغمبر اکرم درسته، اعتقادش به ائمه معصومین درسته، به واجبات مهمه دین اهمیت میده، محرمات مهمه دین ترک میکنه، حالی اشتباهی کرده، چنین کسی را خدا دوست داره. این در مسیره، این کار خلافش خدا دوست نداره. اون وقت به نسبت این کار خلاف انسان حق داره از باب نهی از منکر انکار کنه، شرایطش داشته باشه، حساب و کتاب خاصش هست، ولی مراقب باشه، انسان دونا باشه که هرچی شد خیر. این چه این است که من اهانلی ولیگن فقط بارزنی بالمحاربه، اقدام کرده به جنگ با من، نه تنها اقدام کرده، بارزنی حتی از اقداممون برتر، تظاهر کرده است به جنگ با من. وقت میگیم اقدام، این بارزنی به نظر من یکم از اقدامم اون برتره، مثل که تظاهر کرده به جنگ با من. و انا اسرع شیئن الى نصرت اولیائی، من کمک اون ولیم خواهم بود. بعد و ما ترددت عن شیئن انا فاعله کترددی عن وفات المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. چی بود؟ حدیث در این مورد بود که پیامبر گرامی سوال کردن از خداوند متعال: مؤمن نزد شما، نزد ذات مقدس حضرت هست، چه منزلتی داره؟ وقت منزلت مؤمن دارم بیان میکنن. یک منزلتش اینه که اگر چنانچه کسی به او اهانت کند، با من پروردگار به جنگ برخواسته. این یک. دو اینه که این مؤمن به قدری پیش من ارزش داره که این وقتی که مرگش فرا میرسه، قراره بمیره، من خدا در هیچ چیزی که خودم انجام میدم مردد نمیشم اونچنون که در قبض روح این مؤمن مردد میشم. مردد میدونیم تردید، بکنم این کاره، نکنم این کاره، مردد میشم، در قبض روح این مؤمن، چون من دوست دارم این مؤمن رو ببرم اون طرف، این کفایتشه، اون طرف خیلی براش بهتره، میخوام ببرمش به لقاء رحمت خودم نائل بشه، اینم بعدش نمیاد تو دنیا بمونه، هنوز اینم میخواد بمونه. مؤمنین هم متفاوتن، بعضی ها نه دلشون میخواد برن، این صحبت اونها نیست، معلوم میشه همین جمع اینجوری هم که هنوز به اونجا نرسیدیم، همینقدر که یک کار اساسی من درست بشه جد این هستیم دیگه انشالله. و نتیجتا اونی که در ارتباط با مرگ یه مقدار سختش هست، مشکلش هست، اون مشکلش رو بمیره، منم دوست دارم که بمیرانمش، مردد میشم بمیرانمش یا نمیرانمش. ما ترددت فی شیئن ان شیئن انا فاعله کترددی ان وفات المؤمن. در یه حدیثی ان قبض روح المؤمن داره، یکره الموت، او کراهت داره مردن ره، و اکره مساعته، و من کراهت دارم که او ناراحت بشه، ولی من میخوام که او رو ببرم، پس منزلتش نزد من اینقدر زیاده، اینقدر پیش من باید میم. که حالا اینجا چون حدیث خوندم دیگه معناش هم یکیشی گفته باشم، تردد میدونیم در خدا معنا نداره، تردد یعنی تردید، شک، این کارو بکنم یا این کارو نکنم، همه میدونیم این دیگه از واضحات هست باری چنین جمعی آقایان که حسابشون جداست. به حقیقت این چیه که به فضل خدا با انس با محافل حسینی، با شرکت در محافل دینی، هممون این چیه اصلیم که توجه داریم که چی؟ توجه داریم که تردید در خدا معنا نداره، او میداند که این کار بکند یا این کار نکند، نه که مردد بشه. پس این حدیث چیه؟ تردد تو فی قبض عبدی المؤمن، یا به تعبیری که اینجا خوندم تردین جو چیه؟ خب چون قطعیست که تردید به این معنایی که گفتیم نیست، مثلا جوی شک نیست، این یک قرینه عقلی میشه برای این که این عبارت باید توجیه بشه. یعنی وقتی یک قرینه عقلی قویگی داشتیم برای اینکه مطلب چگونه نیست چگونه است، قرینه میشه برای اینکه مطلب بایستی یه توجیه داشته باشه. این مثال زیاد داره، مثلا در قرآن کریم میخونیم جا عرب بک، خدا آمد، خب مشخصه که خدا رفت و آمد نداره، چیزی که رفت و آمد داره محدوده، محدود شد به اصطلاح میشه معلول، معلول شد میشود محتاج، محتاج شد نمیتونه قائم به ذات باشه و نمیتواند که خدا باشه. پس جا عربک چی میشه؟ بعد میبینیم حدیث معنا میفرماید جا عربک یعنی جا امر ربک، فرمان پروردگار. روشن است این قرینه قطعی است از نظر اینکه این عبارت یه معنی آخری داره، قرینه قطعیش بعد حدیث معناش میکنه. الی ربها ناظره، به خدا نگاه میکنن روز قیامت. الی ربها ناظره، باز همه میدونیم که به خدا دیگه نمیشه که نگاه کرد، نه در دنیا نه در آخرت. خدا دیدنی نیست، حقیقتش حقیقت دیگر و سنخ دیگری است، دیدنی نیست. نتیجتا اینجور نیستش که الی ربها ناظره، این قرینه قطعی است به این که الی ربها ناظره یه معنی دیگه میده، بعد معناشو باز معصوم معنا کردن. اینجور چیزا رو راحت ائمه علیه السلام معنا کردن، ما رو در اشتباه نگذاشتن، ما رو در ابهام نگذاشتن، گنگمون نگذاشتن، روشنمون کردن. فرمودن را ربها ناظره یعنی به رحمت پروردگار ناظر است. این معنای التفی هم از این شاید داشته باشه که حالا یکم مشکل گفتنش. و نتیجتا اینجوریست که معناش کردن.
و
همینطور چیزهای دیگه باز در قرآن کریم دارد که در ارتباط با حضرت آدم که وقتی آدم رو درست کردم نفخت فیه من روحی، از روحم در آدم دمیدم، که خیلی از این عرفای اصطلاحی اون عواماشون غیر عوامشون اینجور بعید حرف بزنن، عواماشون میگن که خب خود خدا گفته دیگه، یعنی که ما با خدا یک سن هستیم، یک جوری هست، خود خدا گفته که نفخت فیه من روحی، از روح خودم در آدم دمیدم. خب از روح خودم در آدم دمیدم چنین میشه که خب جا من معلومه. اون وقت اینجا باز حدیث حدود حداقل 11 تا من دیدم که حدیث داره که اضافه اضافه تشریفی است مثل خانه خدا. خدا خانه نداره، به عنوان این که خانه خانه مهمی است میگیم خانه خدا، مسجد رو میگیم خانه خدا به خاطر که مهمه، احترام داره، احترام خاصی داره. این هم این روح به خاطر احترام خاصی که دارد خدا به خود نسبت داده، نفخت و فیه من روحی. حالا اینجا بنابراین ما تردد تو ان شیء انا فاعله کترددی کزا، این روشه معنا میکنه وقت خدا تردد نداره، مشخص. حالا که تردد نداره این چیه؟ این رو بیان کردن بزرگان که معناش چیست، ولی من یک معنی خیلی ساده برای شما عرض کنم. یک مقدار معانی که گفتن نیاز به توضیحات خاصی داره که مناسب نیست، بعضی ممکنه خسته بشن. یه معنی ساده و راحتی رو براتون عرض میکنم، اینه که این که خدا اینجور میفرماد تردد دارم در این که قبض رویش کنم یا نه، خدا خیلی جا به مانند عرف مردم صحبت کرده. خیلی جا تو قرآن داریم لعلهای قرآن حدوداً یک معناش اینه، شاید شاید از خدا، خدا میفرماید این کارو بکنید شاید چنین بشه. و نیز این آیه شریفه رو بیشتر دقت بکنید که اتنبئونه بما لا یعلم، خب معنا میشه اونی که بیشتر شاهد ارزم این که فرستاد ما پیامبر را به سوی جمعی، این جمع چقدر بودن؟ 100,000 یا بیشتر، 100,000 او یزیدون، 100,000 یا بیشتر. خدایا 100,000 یا بیشتر ما بگیم شک داریم چند تا، اما تو که شک نداری که. خدا چرا فرموده 100,000 یا بیشتر؟ خدا مثل عرف صحبت کرده، مثل عرف معمولی صحبت کرده. خیلی وقتا عرفی صحبت میشه. بسیاری از آیات شریفه قرآن هست که با این جمله‌ای که عرض کردم پاسخش داده میشه، به لحن عرف گفته شده. مطالب فراوان در قرآن کریم به این صورته. واقعا یک معناش اینه که یعنی خداوند متعال به لسان عرف صحبت کرده، که اگر کسی کسی رو خیلی دوست داشته باشه در چنین موردی به شک میفته، این کار بکنم براش، این کار نکنم، او دوست نداره، اما خوب اینه که این کار بشه، اون وقت اینجور تعبیر میشه، خدا به لسان عرف، به زبان عرف صحبت کرده. لذا اولین وجه از وجوهی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ایشان در ارتباط با این حدیث شریف بیان کردن، اولین وجهش وجهش نزدیک به این میشه، و آن اینه که ایشان گفتن 3 وجه امامیه در پاسخ این سوال گفتن که مناسب نیست من بقیهشون عرض کنم. یکیش اینه که یعنی لو جازت تردید لی لتردد تو، اگر من خدا تردید در ارتباط من جایز بود من مردد میشدم که این کارو بکنم یا نکنم، ولی تردید در ارتباط با من جایز نیست، لذا تردید ندارم. این به این لسان گفته شده، لو جازت تردید لی لتردد تو. اونی که من عرض کردم این مقدار روانتر و ساده تر است که در زمینه‌های بسیاری هم هست. پس اجمالا در حدی که این حدیثو خوندیم این مطلبش هم گفته باشیم به عرضتون رسید. و ما ترددت عن شیء انا فاعله کترددی عن وفات المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. کراهت داره بمیره، منم خوشم نمیاد که اون ناراحت بشه، لذا مردد میشم که چنین و چنان، یعنی اگر من تردید برام جایز بود چنین میشد. معنیم که عرض کردم جای خودش محفوظ. بعد ولو و ما یتقرب الی عبد من عبادی، بنده از بندگان من تقرب به من نمی جویند. و ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی من مفترست علی. اون چیزی که خیلی بنده من رو پیش من محبوب میکنه این است که واجبات رو خوب انجام بدم. انجام واجبات، ترک محرمات، اون چه برش واجب کردم اونا رو انجام بده. احب من مفترست و علی، اون وقت ردیف بالاتر. و انهو لیتقرب، شاهد اصلی بحثمون این قسمته، لیتقرب الیه به نافله. این بنده ما اگر بخواد قرب بیشتر پیدا کنه، بیشتر به ما نزدیک بشه تا اونجا که ما دوستش داشته باشیم، وقت وقتی خدا رو دوست داشته باشه خدا کاری میکنه که ما هم خدا را دوست داشته باشیم. بعد اینجا میرسیم به اون چیزاش میگفتیم که حب پروردگار برای ما حاصل میشه به چی؟ به این که به نوافل اهمیت بدیم، یعنی نماز شب به اهمیت توجه بهش داشته باشیم، با اهمیت نماز شب. نافله هایی که برای صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاست، نافل. نمازهای مستحبی دیگر اول ماه چنین چنان به مناسبت اوقات مختلف. به طور کلی از همه اینها گذشته وقت نداره آدم دو رکعت نماز میخواد، این کارا رو کرده بازم اینو فرصتی داره دو رکعت نماز خونده، راه داره میره، داره مسافرت میره، با زن و بچهش اونا میاد بگیرن، بد نیست، میرسه به یک قسمت زمینی که این زمین مناسب است ولی که نماز خونده آبیست و از نظر زمین هم مشکلی در کار نیست و میبیند چرا آلیست تو این فضا بیسته، الله اکبر، دو رکعت نماز مستحبی بکنه که زمین وقتی این دو رکعت نماز مستحبی رو این انسان میخواند به قسمت زمین دیگر فخر میکند که امروز جمعی بر من عبور کردن اینجا وایستادن نماز خوندن. این نوافل آدم توجه اینجوری باشه که همون نماز تنعار خوندیم که باید اون تعقیب هم گاهی خیلی به زور میخونیم دیگه، خیلی ها که موافقن البته، ولی خیلی هم این تعقیب هم بکنی. یه وقتی یه بزرگی، حالا میگم هم به چی گفت که مشکل نداره دیگه بدبختی ما، این خیلی وقت قبله که حالا شما همینطوریه، این داشت میرفت از مشهد به تهران، خدا رحمتش کنه خیلی بزرگ بود نظر من، این وقتی تو قطار سوار شد همون دم قطار که من میخواستم رفتم بزرگش کرده بودم دیگه کسی هم نبود، او بود گفت این تعقیبات حضر زهرا رو بر از ما فرموش نکن. اینو بخوردم دیدم که خیلی بجات داده کرد، خیلی خوب بود و خیلی قیلش نبود، مثلا بخون خیلی اینجور نباشه، بلکه این تعقیبات با اهمیت و هم نماز تلو تلو الله اکبر الله اکبر الله اکبر با توجه انسان بکنه، یکم بیشتر وقت برای عبادت بذاره چه کار میشه؟ چی میشه؟ خیلی وقتا دو میگذره با رفقاش آرام نشسته باشه بگو بخند مشروع داشته باشن سختش باشه، وقت باید محبت به خدا جوری بشه که سختش باشه که از خدا کنده بشه. من سراغ داشتم کسی رو که این دوران طلبگیش توجهش به خدا به گونه ای بود که تو مدرسه وقتی نماز شروع میکرد بخوندن تا وقتی که نمیفهمید که یک کسی متوجهش آمده تو مدرسه و اونم میخواد نماز بخونه متوجهی هم هست، اگر رکوع بود پا نمیشد، سجده بود پا نمیشد، دلش نمیامد نماز کنده بشه. حالا اون حرفا به جای خودش محفوظ، ولی بالاخره یک شوق انسان، یک بگو بگو و گفتاری با خداوند متعال داشته باشه، خدا رو یاد کنه، همیشه خودش کم کم بکنه، به خصوص دیگه اینه که به سن ما رسیده باشن با بکنیم خودمون از همه چیزها و یاد پروردگار، یاد پروردگار، تا اینجایی که بعد و انه لا یتقرب الی بالنافله حتی احبه، تا اینکه من دیگه دوستش دارم. فاذا احببته، وقتی که وقت ان شاء الله توضیح این قسمت آخر مال فردا، این دیگه وقت بیشتر بخواد. فاذا احببته، وقتی دوست داشتم این بنده خودم را، کنت سمعه، کنت اذن سمعه الذي يسمع به، من گوش شنوای او میشوم، من چشم بینای او میشوم، من زبان گویای او میشوم، من دست توانای او میشوم. فاذا احببته کنت اذن سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها، من میشوم چشم گویا، گوش شنوا، زبان گویا، دست توانا، ید حلتی یبتش بها. اگر بخواند مرا جوابش میدهم، ان سألنی اعطیته، و اگر سؤال کند عطا میکنم به او. پس یک راه تقرب به ذات مقدس حضرت به حق که برسیم به مسئله محبت به خداوند، خدا ما رو دوست داشته باشد، ما خدا رو دوست داشته باشیم، اینه که از نوافل غفلت نکنیم. اینو بهش میگن قرب نوافل. این جملات آخر دیگه معناش نکردم، اینا یه فرصت بخواد بازش کنم انشاءالله فردا. نتیجه این شد که در ارتباط با مقامات عارفین و نشانه های جمع ممتاز، هرچه بیشتر و بهتر شایسته است که بیاندیشیم و از قرآن و حدیث نشانه ها را بگیریم، نشانه ها را که گرفتیم روش کار کنیم. اون وقت است که انسان به جایی میرسه که این شعری که من خیلی وقتا میخوندم و واقعا گاهی میشه که برای خودم بگم، مثل برای خودم مثل که مثلا یک افسانه باشه، مثلا عجب میشه آدم اینجوری باشه، خوب گفته. میگوید همو ازا ما بیاز و صبح لاح لهم آلو من الشوق لیت اللیل قد آدا. این جمع اخیار اونچنان هستن که وقتی شب صبح میشه، چون شب به یاد خدا حس کردن، لذت بردن، پا شدن، گریه کردن، صورت به خاک گذاشتن، به آسمان و زمین نگاه کردن، خدا رو یاد کردن، لذت بردن به یاد پروردگار، وقتی صبح میشه میگن چه بشه که شب بشه. همو ازا ما بیاز و صبح لاح لهم قالوا من الشوق لیت اللیل قد آدا. میگن ای کاش صبح شب بشه، شب بشه که ما بتونیم استفاده کنیم از وقتی که همه در خوابند و ما بیاد پروردگار باشیم. این حالتیست که بعد به اینها دست میده. و اینها کسانی هستن که وضعشون، کاری که مشغول میشن، همینطور دل تو دلش، همینطور که عرض کردم برای خیلی اون ممکنه افسانه باشه، دل تو دلش نیست که خوبه که زودتر ظهر بشه من برم مسجد بگم الله اکبر، مشغول نماز بشم، یا همین تو مغازم یک گوشه بیستم الله اکبر حس میکنم، نه این که این زهرم شد دیگه، زهرم یه نمازم بود بکنم. باز من سراغ دارم که کسی بود واقعا که درس خوبم بخون، به خیال خودشو درس که میخون، اون وقت همینطور تو درس ها هم دقیق بود که گوش بده و هم این که همینطور منتظر بود که این زهر بشه، که این زهر بشه، که این راحت بشه از این برنامه های رسمی که اشکالی هم نداره، اما اون علاقش به خداوند متعال همینطور کشش داشت براش که این ظهر بشه، که این مغرب بشه. خدایا چنین عنایتی به هممون هرچه زودتر بیشتر بهتر و رحمت بفرمایید. همو اذا ما بیاز و سام لالم بالو من الشام لیتن وقتی که شب می شود وقتی شب فرا می گیرد جنم اللیل حالشون اینه که به یاد شب در صبحگاهشون جان به قربان اولیا که به ما تعلیم دادند مناجات با پروردگار را. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اینجور الان به ذهنم زد، روزی چهارشنبه است، میان زندان و غیر زندان همه جا این درس رو دادن. چجور درس هایی، چجور مناجات هایی. الهی عظم از ذنب و من عنده من عبده فليحسن الأب من عندك. گاهی مناجات داشتن، الهی بندت گناهش عظیم شده، زیاد شده، پس خوبه که تو عفوش کنی. فلیحسن الناس من عندک. دیگه نمیخواد اشاره کنم که گناهون بزرگواران مکرر گفتیم، چیزایی که به ذهن ما بیاد نیست، مسائل دیگریست که همه جا خودشون رو مقصر می دیدن. و یعطون ما آتو و قلوبهم وجله و قلوبهم وجله. الهی اسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. دیگه گاهی هم سختی گرفتاری حال مناجات و وضع مناجات را وضع دیگری میکرد تا بفهمند دیگران هم وضعیت چی بوده. الهی خلصنی من افسار زنجیر به گردنشون، به پای مبارکشون. ای وای اف نال دنیا و آداب زنجیر چنون اثر گذاشته در قدم های حضرت. السلام سلام ما بر آنهایی که در زندان‌های تاریک گود، السلام على المعذب في دار السجود و ظلم المتامی بسال مرزوز بعلم الغلوز. نمیدونم درست باز کنم معنا کنم این جملات و داخل اشاره میکنم زنجیر با ساق پایت رد چه کرده بود، رد یعنی کوبیدن یعنی ساییدن. بمیرم ساق پاشون ساییده شده بود. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیل للساق المرضوز و بگم آقا شما اینجور شد، زنجیر با وضع شما چنین کرد و ساق پایتون ساییده شد، آری ولی میان زندان بودی نه مقابل مردم، اما جد عزیزتون آقا حضرت سجاد علیه السلام بمیرد مقابل مردم زنجیر به گردن جان. آقا دو اسیرد فی دمشق کأنني من الزاد عبد وابان نسیر. نسبت دادن این شعر رو با خدا کنه که این جنین اوضاعی نبوده باشه، ولی عجیب مضمون این شعر. حالا که گفتم کمی توضیح بدم، وقتی غلامای می آوردن برای فروش، لا اله الا الله چی داریم بگیم، خاندان پیغمبر و شام و مردم اطرافشون و بعد اینم چه وضعی و لا اله الا یا بقیه الله. به خدا اگر الال ابد بگوییم الله ملعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الله على ذلك بجاد لازم لازم. نفذم ادامه بدم مصیبت و معنا کنم جن را، دلم نیامد بدم بازیس کنم لا اله الا الله. همینقدر عرض میکنم تو کوچه و بازار شام میبردم بزن لا لا الا الله لا لا الا الله. بدم میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر صابر